بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث راجع به تعبدیت و توسلیت بود که معلوم ها خوب فرمود اگر بنا رو بگذاریم بر این که نمیشه قصد اتصال در مطلق عهد بشه هیچ اصلاح بی دست ما باقی نمیمونه باید این سراغ اصول عملی وقتی میره سراغ اصول عملیه خب ما اصول عملیه متعددی داریم براعت داریم اشتغال داریم فرض کنید اصول دیگه که حالا اینجا کارایی ندارن نامستر و اشتصاب اینا که حالا اینجا کارایی ندارن ولی خب براعت و بحث اشتغال نوجود جفتشون اصول عملی هست کدوم رو انتخاب بکنید من اما خود سفت و سخت فرمود اگر ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به براعت بشیم اینجا باید قائل به اشتغال بشیم توضیح هم که محسنین بود که اینجا شکل در تکلیف نیست تکلیف این اقل و اکثر نیست تا بریم براعتی بشیم تکلیف معینه مشخصه انما کلام که مقام الامتصال که من تو مقام امتصال اگر ذات و فرض رو بیارم بدون قصد قربت خرج مولا رو میاره یا نمیاره چون نمیتونی احراز بکنی خرج مولا چون نمیتونی احراز بکنی ذات احتیاطی میشه گفتیم من اون آین نایمی دیروز گفتم اون ابوز عبارتشان بشتم چون یه منافعی داره خوندن عبارت ایشون عرض میکنم و یه نکته هایی داره که بدونید بد نیست ایشون معتقده که حرف آخون برداشت آین نایمیه یه آخون در واقع میخواد فرق بگذاره بین سبب و مسبب های شرعی و سبب و مسبب های تکریمی و واقعی یه خلاصه حرف آخون دیده یعنی جایی که سبب و مسبب شرعیان مثل وضو و نماز دیگه خب وضو محصول طهارت و نماز خود طهارت امر شرعیه وضو امر شرعیه چنه این جا میشه از برعت استفاده کرد چون سبب و مسبب شرعیه دیگه اما اگر سبب و مسبب شرعی نبود بلکه تکوینی بود حتی مثال میزنه ایشون مثل اینکه فرض کنید به کسی میگن آقا برو آتش بزن احراق میگه احراق یه امر شرعی نیستش حالا ممکنه وجوبش شرعی باشه ولی خود ذات و احراق که امر شرعی نیستش یه خب اگر شک بکنه که آقا مثلا آقا این مقداری که من هیزم گذاشتم یا این مقدار که مثلا فرض کنید نفت ریختم این میتونه آتش بزنه یا نه سبب مسبب دیگه یعنی این اشیایی که من آماده کردم میتونه احراق رو کامل بکنه یا نه امر تکوینی و واقعیه دیگه میگه اینجا شما نمیتونی از براش استفاده کنی پس میگه ما حاصل حرف اول کلام اخو گفتین مثلا شما کجای ما خوندیم از اخو کجا سبب مسبب اصلا اخو مثلا نبود واقعا ولی برداشت آقای نایمی اینه میگه که آخون داره فرق میذاره بین سبب مسبب شرعی و سبب مسبب تکوینی و واقعی تو سبب و مسبب ها محصل و محصل های شرعی یه براحت جاری میکنیم چون رفع و وزش نیاد اشاره اما در امور تکوینیه اگه شک کردی که این سبب محصل و محصل هست چون اشاره نمیتونه وارد بشه بخواد این تکوینیه تکوینی که دست شرع نیست حالا خود ایشون این که گفتن وارد بخوان ما میگه آقا رفعه رو بخوای جریان بدی سه تا شرط داره یه شرطش میگه اینه که قابلیت جلب باشه که قابلیت جلب نیست رفعه یعنی چی دست شما نیست که بخوای بذاریش داره بخوای مثلا برش داری میگه ما حسد حرفای آخوند اینه وقتی که اینو میگه بعد اشکال هم میکنه میگه این هم فساد مبنا داره هم فساد بنا داره میگه اولا مبنا باطله و ثانیا روی مبنا چیزی رو بنا کردی که اونم باطله و ایشون میگه که هیچ فرقی بین سبب مسبب شرعی و تکوینی نیست اگه بحث سبب مسبب رو میگه جلو در هر دو باید وارد به احتیاط بشه چه شرعی چه تکوینی اولا و بعد میگه اصلا مبنا هم اشتباه این که شما اومدی سبب مسبب گرفتی مثلا مسائل شرعی رو این اشتباهه میگه من قبلا هم در بحث قبلی اشاره کردیم که اینها سبب مسبب نیستن اینا موعد و معطل هم که بعد توضیح میده این معطل حق آقای نایمی ما فقط یه اشکال با آقای نایمی کردیم آقای نایمی این برداشتی که شما میکنی آخه به کجای عبارت صاحب کفایی خود کجا صاحب کفایی بحث سبب مسبب محصل و محصل و محصل کرد اینا نبود بحث صاحب کفایی که بعد شما فساد مبنا و بنا رو به ایشون محصل این دارم برداشتی خود ایشون کرده و خود ایشون به برداشت اشکال
حالا این من تو شاگردش بوده سر بسن فرد دست پرسیده این امکان هست دیگه یا بلاخره چون مستند به کفایه که ایشون مخصو میکنه میکنه
بلاخره ما رو هوا که نمیخوان دیگه ما هستیم و یه عبارت آخون دیگه اگه آخون یکی دیگه اراده کرده پشت دست گفته تو از اون آخوند کارت همه پشتی که تو اگه چیزی نشکر اون دوباره کاره ولی اینی کسی چه سبت نشته اینه دیگه اصلا سبب مصبب هیچ کجا آخوند شده نمی کنه. این اشکال ما با این نایینی بود ولی چون مطلب خود این نایینی نکاتی داره که فهمش خوبه براتون من اینا رو میخونم آدرس صفحش هم بخواد عرض بکنم خدمتتون جلد یک صفحه 113 شروع میشه تا 120 طولانی هم مطلب یه بخش رو بخونم براتون. من از اینجا شروع کنم هازا کلهو فی ما ازا سر و سمانانت مقدمات و رکمه تو بحث اطلاقگیری چون ببینید یه فرقی بین آقای نایینی و آخوند اتفاق افتاد دیگه. آقای نایینی از متمم الجل استفاده کرد دیگه یادتونه دیگه اینه که یادتون نرفته آقای نایینی میگو با متمم الجل آقای نایینی که متمم الجل رو میگه جلو دستش از اطلاقگیری باز نیست میتونه از اطلاقگیری میگه آقا متمم الجل رو من نگاه میکنم اگر اومد خب قید میخور اگه نایمت اطلاق مقامی به درد آقای نایینی میخوره به درد آخون نمیخوره چون آخون متمم الجل قائل نشد گفت فقط حکم عقلیه هازا کلو فی مازاسته و تمنایت مقدمات روشنه و الا قطعش دون نوبه الان رسول العملیه میریم سراغ رسول العملیه ولحق حرفی که ایشون میزنه ان مختزر قاعده فی المقام ها بر براعت یل براعت میده حق اینه که در این مقام غالب براعت برخلاف آخون که اشتغالی شد میده حق اینه که غالب براعت بشه نما عرفت دیگه شما فهمیدی که من ان دا الگور و علا تقدیر دخله اگه انگیزه قدرت قربت نه اون قصد امتصال یا جامعه قربی و اینا رو که مطرح میکرد حلن دائل قربه علا تقدیر دخلیم فلانه حالا یکونو به هم به جعل انسان دیگه و جعل دوم باید بیاد دیگه. خب پس اگر شما شک میکنه که آقا قصد قربت هست یا نه یعنی در واقع شک میکنه جعل دومی هست یعنی قصد آدم جعل دومی میگه برا میگه طبق نگاه من سراغ اصول هم اولا من میتونستم اطلاق گیری بکنم اگه مقدمات حکمت تمام بود اگه نه میان سراغ اصول عملیه چون مبنای آیین نایینی برای دخالت دادن قصد قربت از استفاده از متمم بود جعل دوم خب ما شک میکنم تو جعل دوم دیگه از عدم جعل دوم فشک و فی دخلی شک کن فی جعل ثانی فیکون حال و حال و بقیت الاجزا فی جریان براهندش فی دخل آفل معمول به شما اگر شک میکنی که آقا قنوت واجب یا واجب نیست کار میکنی راحت بدون میکنی دیگه این هم همینطور منتج قنوت جعل دوم نمیخواد این به خاطرمون قصد قربت و اون اشکالاتی که میامد تو جعل اول نمیشد بیاد تو جعل دوم باید میامد خب من شک میکنم که آقا جعل دوم اومده یا نمیده برای جعل میکن با این که مرحوم آقای نایینی هم قائل شد که قصد قربت ولو جامع قصد قربت نه قصد انفصال نمیشه تو متعلق عقد بشه اما اصل عملیش با اصل عملی آخون فرق کرد اصل عملیشون شد براعت مشترک در جهل متممه براعت جاری میکنی ولی آیا آخون نمیتونه این کارو بکنه میگه حاضا علا ما هو مختار این نظریه که ما خودمون انتخاب کردیم که چی بود من کنه دخل قصد قربت شرعی یا آقای نایینی شرعی میدونست قصد دخل قصد قربت و متاش با جهل دوم نه با جهل اول و اما اعتقاد کنه عقلی یا که آخون اینو اعتقاد به کرد فربما یوغال از این ربما یوغال معلومه که نمیخواد بپذیره و اشکال میکنه با آخون دیگه ولی از این ربما یوغال حرف آخون رو نقل میکنه که این حرف آخون دیگه آخون اومده ملتزم شده که اگر یه مسئله رو عقلیش بکنی میشه سبب مسبب تکوینی تو سبب مسبب تکوینی احتیاط تو سبب مسبب شرعی چی برابر فربما یوغال بان مقتضی قاعده فی المقام هو الاشتغال همونجوری که آخون کرد و این قلنا بالبراعت فی مسئلت الاغل و الاجتر همون عبارتی آخون دیگه تو آخون گفت برای ما قاعد بشیم به براعت در اغل و اجتر در اغل و اجتر ارتباطی فحال اجتر استقلالی که بحث نداری یعنی من براعت اغل و اجتر ارتباطی قاعد براعت بشیم اینجا باید قاعد به اشتغال بشیم چرا؟ فا این الاغل بعد ما حکم به لزوم تحصیل غرض مولا وقتی که عقل میگه آقا شما الان این دفن مرده رو بخوای همینطوری ذات و سر رو بیاری بدون قصد قربت نمیدونه غرض مولا اومد یا نیومد فان العقل بعد ما حکمه به لزوم تحصیل غرض مولا فلا مناسه من القلب الاشتغال الا الشك فی وصوله دیگه پس فاذا عطا بالمامور به مثلا دفن کردن بلا دائل قربت ما احتمال کون الواجب لا یسقط الغرض من الا بقصد القربت این احتمال من میدم و مختصر قاعده عدم و جواز الاشتزاره نمیشه اکتفا به اون فعل بکنی بس میشه اشتباه ولا یخفا، حالا این حرف آخون بود دیگه، اون مثلا با اون که گفت ولو قاعد در اقل لایشتر به براعت بشیم دیگه در حرف آخون رو میزن. بعد میاد اشکال میگیره، میگه که ببین این فرق گذاشتن تو این جاها که عقل حکم میکنه ما بیان اشتغالی بشیم، اونجایی که بحث شرعه بیاییم مثلا براعتی بشیم، این مبتنی برای این مسئله است که تو سبب مسبب های شرعی براعت، تو سبب مسبب های عقلی احتیاط یا عقلی تکلیمی. ولی یک با انهاز الفرق، این فرق مبنیان علی تفرقه بین المحصلات شرعیه و الاسباب العادیه. میگه اصلا مبنای هر باخون نیست که خود فرق بگذاره بین محصل های شرعی مثل وضو که محصل شرعیه، یا مثلا هیزم گذاشتن تو آتیش، این چیزی که محصول شرعی نیستش که، یه امر عادی و تکوینیه. اونجا مثلا براعت، اینجا مثلا اشتغال. ولا یخفا ان هذا الفرق مبنی و نظر تفرقه بین المحصولات شرعیه بل اسباب العادیه، فاذا شک فی دخل شیئ فی الاسباب العادیه فمقتضی القاعده هو الاشتغال. خودش هم مثال میزنه، کما از شک نافی دخل شیئ فی حصول الاعراق، ها احرام یا هم تکلیمیه دیگه، هم شرعی نیست که، مثل صلات نیست که این مرکب شرعی باشه که الواجب شرعنا بگو احرام شرعه، چون اون وجود شرعی خود احرام که حقیقت تکلیمی واقعیه دیگه. من الان شک میکنم گفته بود که آقا مثلا شما این احرام مثلا انجام بده، من دو تا چوب گذاشتم نمیدونم دو تا چوب میتونه مثلا احرام رو وجود بیاره یا نیاره، گفتن اینجا مثلا باید اشتغالی بشه. و اما اذا کان بله شک فی دخول فی دخل شیء فی حصول طهاره التي هي امر شرعی، مثلا من فرض کن یه بار شستم، چون دیگه که تعدد غسل احتمال داره دیگه، بعضی از موارد تو فقه مثلا باید دو بار شسته بشه، حالا یه بار من شستم، خب شک می‌کنم طهارت حاصلی داشته نشد، اگر واقعا دو بار باید شسته بشه، یا مثلا حرف فشار دادن، من شستم فشار ندادم، شک می‌کنم که بدون فشار دادن طهارت حاصل میشه نمیشه، خب اینجا میتونم براعت جاری کنم، چون شرعیه دیگه، یعنی فی الواقع شک می‌کنم شارع اصل رو من واجب کرد یا نکرد، چون شرعیه دیگه، خب براعت جاری رو فهم آده دارم. یا مثلا یه بار شستم شک کنم طهارت اومد یا نیومد، خب یعنی شارع بعد من میگه بار دومم بشور دیگه، خب میگم شک دارم در تکلیف براعت جاری. پس تو سبب مسببهای شرعی جای براعته، اما تو سبب مسببهای عادی و تکوینی نه، جای اشتغال، چون اونجا براعت نمیتونه بیاد، ما دستمون از براعت ثابت، چون یه امر تکوینی. و اما اذا کان شک فی دخل شیء فی اصول طهارت التي هی امر شرعی فمقتضی القاعده هی البراعت، چرا لشمول حدیث رفع به رفع شرعی فی شیء المشکول او جزئیته. و الحاصل ان سبب ان کان امرا شرعیا، یا ان المسبب سبب ان المسبب ان کان امرا شرعیا و شک فی دخول شیء فی محصله، که شک میکنم شرطا او جزءا فمقتضی القاعده هی البراعت، این تکرار همون حرف دیگه. و اما اذا کان امرا غیر شرعی فلا موجب توهم شمول حدیث رفع اصلا، چرا؟ چون چیزی که تکوینیه وضعش دست اشاره نیست تا رفعش دست اشاره باشه، و مقتضی القاعده هو الاشتغال. خب بگیم حالا تو ما نحنفی چجور میشه تو بحث ما؟ حالا احراق و طهارت اینا که بحث ما نبود، که بحث ما دخالت قصد قربت بود دیگه، میگه خب اگر شما گفتی آقا دخل قصد قربت شرعیه، همونجوری که خدای ناینی میگفت با جعل دوم میشه براعت جاری بکنیم، اما چون آخون گفت عقلی و واقعیه دیگه نمیتونه جز سراغ براعت. و اما فی ما نحنفی بحث خود ما فحیثا ان دخل قصد قربت فی الفرض واقعی و لیسه به شرعی، چرا نمیدون مبنی خود درد میزنید که با جعل و متمم و اینا نمیشه کار درست کرد، فلا یوقل شمول حدیث رفع، چرا؟ لعدم دخلی اندشن، چون حدیث فلا یوقل شمول حدیث رفع لعدم دخلی اندشن، که از حدیث رفع بخواه استفاده میکنم که آن دخالت نداره، فیکون و مختزل قاعده تحصیل از الغرب خوال اشتباه. و اما اجزا و شرائط، یه خواه اجزا و شرائط هم که امر واقعی هم یه درست هم رو باقی هم، ولی جعل اینها به یاد شارعه دیگه، شارعه که میتونه واجب بکنه قنوط رو، بعد قهرن قنوط میشه جز جزئیت قنوط امر واقعیه، اما منشأش میشه امر شرعی و قابلیت داره. و هم الاجزا و شرائط فایتو انه دخلها جعل شرعی فلا برسه به شمول حدیث رفع به نفی جزئیت و شرطی هم در فعله هاشت داره، ولیکن هازل قول قول آخون که بیاد فرق بگذاره بین اسباب شرعی و اسباب غیر شرعی، میگه فاسدون، منهی شد بنای و مبنای از این بهتر میکنه، هم بناش فاسده هم مبنای، یعنی حتی اگر اون مبنا رو قبول بکنیم این بنا بنای فاسدیه، منهی شد بنای و مبنای. خب بگیم آقای نایم میخواد فسادش رو بگو از هیچون مبنا و بنا یه لابد قبل بیان فسادی من تربیه مقدمه، یه مقدمه باید بهتون میگم، اون مقدمه اینه. آقای نایم میگه که شما اگر این نکته خوبی این رشته باشید چون بعدها به درد ما میخوره، میگه شما اگر جایی بخواه از حدیث رفت استفاده بکنی سه تا شرط داره استفاده از حدیث رفت، این سه تا رشته باشید، این حرف حتی درستیه که آقای نایم میزنه. و شرط اولی که مشهور باشه دیگه، بفرم مالای علم بوزش مالای علمونه دیگه، چیزی که شما یقین داری که دیگه معنی نداره بفر برداری بیاری، این شرط اولی که دیگه از خود حدیث ها دیگه چیه. دوم قابلیت جعل داشته باشه این شه، اگه چیزی قابلیت جعل نداره رفع مالای علمون، چون رفع رفع شرعیه دیگه، چیزی که تناله ید و جعل تناله ید و رفع، حالا امور واقعی که اینم دو. سوم که این نکته خوبی هم هست، حالا تو بحث براعت همینا رو بحث میکنیم که آقا حدیث براعت امتنانیه، بزرگ امتنانیه، این هم شرط شده، یعنی شما اگر یه جا خواستی حدیث رفت و جاری بکنید باید از توش منت در بیاد، لطف در بیاد، و الله اگر تکلیف رو زیخ بکنه سخت بکنه حدیث براعت به درد، حدیث براعت باید توسعه بده به شما نه کار رو سخت بکنه. چرا؟ این از رفع عن امتی استفاده شده اون حدیث براعت که رفع عن امتی تسعه، بعد مواردی ذکر میشه مثل نسیان، استراد، چیه کم حدیث بسر رفعه مالا یعلمونه، رفع عن امتی داره لطف میکنه. پس اگر یه جریان براعت خلاف امتنان شد که براعت رو نمیکنه. اینا مفصل وقتی در برم میگه این ست شرط لازمه، و میگه این ست شرط در اسباب عادیه طبق نگاهی که حالا تا آخون میخواست بکنه جریان مثلا نداره، اما تو مثلا اسباب شرعیه جریان داره که بعد اشکال میکنه میگه نه حرف درستی نیست، تو اسباب کلن چه شرعی چه غیر شرعی جریان نخواهد. ایشون فهمون مترقبه بر امور ثلاثه است. الاول کن و شیء مشهول هم خب بله دیگه که رو فهم مالای علمون اصلانی کن و قابل هم لبرد و رفتی قابلت و رفت داشته باشه، اصلانت کن و رفتی امتنان هم باید منن بشه، بدا حتی انر روایت این نماورت هستی مقام منن، مقام منن وارد شده، یه رفع الام مدیدری لطفی میکنه، و به انتفاع باعثت من المقدمات یه ابتلو تمسک به ایلا محالا بید. این سه شرط داره تمسکی که بعدی شده هر کدومش نشد یه نمیتی بهش تمسک بکن، و این عیده فنبوری. اما فساد مبنا، اما فساد مبنا بلعن المسبب امکان امرا شرعی، یا میگه واقعا اون مسبب اگه امر شرعیه نظیر وجوب طهارت ملکیت نه شرعی هم دیگه، میگه واقعی نیست اگه فهم معنقول، میگه حالا تو بحث مجهول شرعیه بحث هست که آیا مسبب مجهول شرعیه یا سببیت مجهول شرعیه. سببیت میگه حق اینه که مجهول اون مسببه، مثلا اون فرسون طهارت که به دست میاد، میگه اگه سبب هم بگی باز ما حرفمونو میزنیم ولی حق مونه. فهم معنقول و ان المجهول شرعی هو المسبب عند وجود اسباب کما هو تحقیق. تحقیق میگه اینه که شارع مثلا میگه من طهارت رو جعل کردم، وقتی که اسباب طهارت میشه وضو، نه اینکه سببیت وضو رو له طهارت. حالا اینا چه فرقایی میکنن چه چیزایی دارن بحث ما نیست، اینو نمیخوام زیاد مکس کنم، ما برسیم به اون نتیجه مثلا او نقول ان المجهول الشرعی هي سببیه، میگه هر کدوم بگی اونش مهم نیست، و علل اول اگر اولی رو بگی که تحقیق همونه اصلا دومی رو رها کنیم مثلا، چون بحث ما تو اینا نیست، فقط میخوام گذری عبور بکنیم که نتیجه بگیم. و علل اول بگیم آقا شارع میاد مسبب رو طهارت رو جعل میکنه، و علل اول فوجود المسبب حالا داره زمین سازی میکنه که ببینه میتونه از حدیث براعت استفاده بکنه یا نمیتونه. بحث مسبب چیه؟ شرعیه. یه مسبب شرعی دو تا حالت داره، یه حالت اینه که آقا تمام اسباب حتی اسبابی که احتمال دخالت میدم نه یقینه به دخالت، احتمال دخالت نه برداشتم آوردم، خب مسبب شرعیه، شما تمام اسباب رو چه متیقنات چه مشکوکاتشو آقا هیچ احتمال دیگه نبوده من نیارم، خب اینجا که یقینا مسبب چیه؟ احساس شد دیگه، روحا نمیخوام اینجا دیگه، این از اون مواردی که مجهول در کار نیست، همون سه تا مقدمه‌ای که گفت دو سه تا شرط داره، میگه اگر تمام اسباب باشن حتی محتملات هیچی جا نمونده، خب یقینا مسبب شرعی هست دیگه، دیگه برعرض نمیکنه. و علل اول و وجود المسبب عند وجود تمام اجزاء و شرایط حتی امور مشکوک و ازوها فسبب، خب این مفهوم به دیگه با شما فرض کنم من دو بار شستم هر بارم فشارم مثلا دادم، خب دیگه اینجا دو فهم بالا گردم، یعنی چی دیگه؟ مگه بناش یه تکلیف تا صبح شما بسید تکلیف بشه تمام شد دیگه، اومد دیگه چه برقرد نده یستهین شمول حدیث رفل هم دیگه، خاطری گفتیم مشهولی ما نداریم. این در صورتی که مسبب ما عند تمام الاسباب حتی مشکوکات، اما با وجوده عند الاجزاء و شرایط المعلومه فقط. من میدونم چند تا چیز مثلا یه بار شستن رو میدونم قطعیه، بار دوم مشکوکه، خب الان من فقط سبب معلوم رو آوردم، احتمال دارم یه قطع دیگه، یا مثلا اصل نکردم شستم فشار ندادم، خب احتمال دارم اصلا دخیل باشه دیگه. میگه اینجا برای امکانم مشکوکا، خب اینجا مشکوک هست درسته، خب بگیم پس حدیث رفت بیاد دیگه، چون مسببان شرعیه دیگه، هر تا خون میزد دیگه که توی مسببات شرعیه برای هست، چون میگه نه الا انه لا وچه لتبهم شمول حدیث رفت لو، چرا لمنافاتی للامتناع. میگه ببین آینانی اینجوری تحریم میکنه، میگه ببین شما میخوای بگید چی؟ شما میخوای بگید که آقا مثلا این طهارت مترتب نشد، حالا فعلا کلام آینانی اینجوریه، یه معنی اینه که بیا بگیم آقا مثلا برعت جاری بکنیم، بگیم خب آقا ما از قصد دوم مثلا فرض کن شک داریم، برعت جاری میکنیم، بگیم قصد اول طهارت حاصل شد، این آخود این آینایی نمیگه، بگه نه شما بیاید با برعت اینو بگیم، بگیم که آقا مثلا خب من الان نمیدونم که مثلا این طهارت، چون گفتیم به اصطلاح تمام اسباب نیستن دیگه، برخی از اسبابه، میگه من بیام بگم که خب آقا چون برخی از اسبابه پس بیام مثلا توسطه که به براعت بکنم بگم که خب آقا مثلا چون تمام اسباب نیامده من شک میکنم که مثلا اون اومده یا نیامده، مثلا بگم نیامده، بگه این خلافه، این نیامده معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ شما باید باید که بشون، بگه خلافه امتنانه، بعد جای اینو اگر بخوام اثبات بکنم از باید اشتغال باید استفاده بکنم، میگم آقا شما اشتغال دارید به این که مثلا باید مسبب تاثیر بشه، قاعده اشتغال میگه بخوام از برعت استفاده بکنم، میگم آقا شما مثلا نه این که برعت بگم شستن دوم نمیخواده، اون نه
برعت بگم اون محدوده،
یعنی عدم ترتب اون مسبب بر این سبب، میگه این اگه بخوای بگی خلاف امتنان، الا انه لا وصله تفهم شمول از سلم فاصل منافاتی در فعلن الهود به عدم ترتب تهاره علی الغسل مرتن و على الغسل بدون الاث منافذ الامتنان قطعا، پس فلا يكون لحديث رفعه مجال رفتن، پس باید داره سراغ چی؟ بیره سراغ قاعده اشتغال، سبب مسبب شرعیه ولی رفتن سراغ باب اشتغال، و به جمله باب الاسباب المسببات عند دوران الامر بین الاقل و الاکثر على عکس باب تکالیف، تو باب تکالیف ما میایم برات از تکلیف میگیم، اما تو باب سبب مسبب باید وارد اشتغال بشیم، فعلا تکلیف الاقل معلوم دون الاکثر به خلاف باب الاسباب، تو باب اسباب فعلا ترتب المسبب علی الاکثر معلوم دون الاقل ولو بنینا محالا، ترتب مسبب بر اکثر معلومه بر اکثر، یعنی اونجایی که تمام رو آوردی حتی اجزای احتمالی و مشکوک رو، اما اگر اقل باشه اقل برات معلوم نیست، حالا بیا بگیم که آقا مثلا اون مسبب مترتب نشده این خلاف امتنان، بعد هم میگه ولو بنا اینو محالا که دیگه من اینو ندرشتم دیگه، چون گفتتون بناس دیگه، بنا اینه که بگیم مسبب جهل شرعی داره، یه بنا اینه که بگیم نه تسبب و تسبیب شرعیه چه گفت گذاشت این مالی و هم فساد البنا، خب این مبنا که پس شما مبنا در این بود که به اصطلاح معتقد شدی مسببات شرعی با مسببات عقلی فرق میکنه، واقعی فرق میکنه، گفتم اما فساد البنا، حالا برفرض هم میگیم فرق میکنه، اصلا اینجا سبب مسبب در کار نیست، اما فساد البنا فلان باب ملاکات و الاغراض کما اشرنا به سابقا و اوضحنا فی بحث سیه و العهد، یه اونجا گفتم اجنبی یون هم باب المسببات به کلیه، یه اصلا ما سبب مسبب نداریم در شهر، آنچه که داریم نسبت الافعال دقیقا نسبت المعزات الى معلولات ها، لا نسبت الافعال تولیدیه الى ما تتولد، که اینم ادامه داره، ماحصل حرف آقای نائینی همونجوری که اونجا هم عرض کردیم و براتون براتون خوندیم اینه که آقای آخوند میخواد فرق بذاره بین اسباب و مسببات شرعی و اسباب و مسببات تکوینی و واقعی عادی. درها مثلا بگه در تکوینیات اشتغال در مسببات شرعی برای آقای نائینی میگه اصلا ممکن نیست در بحث سبب مسبب از برات استفاده کردن، چون یا معلومه یا اگرم مشکوک ترتب برداشتن این ترتب خلاف امتنانه، خلاف امتنانه یا مترتب نیست، یعنی برو یه بار دیگه بشون این که تو مزیق انداختنه. ایشون حرفش اینه میگه پس بنابراین چه در مسببات شرعی چه در مسببات عقلی از احتیاط باید استفاده کرد. پس فرق نمیکنه آقای آخوند چون خود فرق بایده حاضر اولا و ثانی اصلا من که سبب مسبب ما در شرعیات نداریم، که ما تو شرعیات سبب مسبب شرعی ما نداریم، آنچه داریم معد و معده مثلا معد الله سبب مسبب که برداریم. ما اشکال و ماه نایینی که آقای نایین از کجای حرف آخوند سبب مسبب به دست اومد؟ سبب مسبب مدنه کرده به شما ولی خود آخوند اگر جایی سبب مسبب باشه اشتغالی فرق نمیداره این شرعی و غیر شرعی. اما بعد سبب مسبب بحث آخوند خلاصه این شد این بود آقا یه موقع تکلیف مشکوکه، موقع تکلیف متیقنه، وقتی تکلیف متیقنه دیگه شما برایت با تو چی جاری بکنی؟ برای تکلیف دوران داشته باشه شما نسبت به اکثر برایت جاری کن، نسبت به اقل به علم درست بکن. اما جایی که بحث تکلیف نیست فقط بحث غرض مولاد و مقام انتصاله دیگه ما اشتغالی میشه. پس اشکال ما باید نایینی که آن نایینی حرف شما بر فرض این که حرف درست یا نادرستی هم باشه اصلا نسبت به اون کلام آخون نمیخوره. حالا آقای خویی هم مسئله داره ان شاءالله فردا.